أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و شیعیان حضرت رو در سراسر عالم به پیروزی قطعی نائل بفرماید. یکایک ما رو از مستشهدین و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. خدای متعال در این آیه مبارکه سوره اعراف می‌فهمد خدای متعال اسماء حسنایی دارد که بیش از 100 اسم از این اسما در قرآن و کتاب مجید ذکر شده، شاید قریب 127 اسم. اگر میخواهید خدا رو عبادت کنید، از طریق این اسما خدا رو عبادت کنید. اگر میخواهید تقاضایی کنید، اعلام فقر کنید، اعلام عجز کنید، دعا کنید، خدا رو بخوانید، از طریق این اسماء بخوانید. فدعوه بها، و اون کسانی رو که الحاد در اسماء ایجاد میکنن، انحراف در اسماء الهی ایجاد میکنن، اونها رو به حال خودشون واگذارید. ذروا الذین، شما پیروی اونها رو نکنید. سیجزون ما کانو یعملون، به زودی مجازات عمل خودشون رو خواهند دید. این اسماء حسنایی که طریق عبادت هستند، یک ظاهری دارند یک باطنی. ظاهر این اسماء همین اسماء حسنایی است که خدای متعال در قرآن برای خودش بیان فرموده. انبیای الهی معصومین این اسماء حسنا رو برای حضرت حق بیان کردند و خدا رو با این اسماء به ما معرفی کردند. مثل همین اسمایی که با او آشنا هستیم، قل هو الله احد، این اسم خداست. الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. هو الله الخالق البارئ المصور. و امثال این اسما. خدای متعال اگر میخواهیم بشناسیم، عبادت کنیم، اعلام عجز به سوی او کنیم، امیدوار به او باشیم، خائف از او باشیم، بر اساس همین اسماء حسناست. این طور نیست که هر کسی حق داشته باشد برای خودش خدایی توصیف کند بعد او رو عبادت کند. خدایی که ما خودمون تعریف میکنیم ولو با دقیق ترین محاسبات عقلی خودمون، این بالاخره مصنوع ماست، ما خودمون داریم تعریف میکنیم. و سبحان الله عما یصفون الا عبادک منهم المخلصین. خدای متعال منزه از این توصیف هست، مگر معصوم او رو توصیف کند که اون هم لسان الله هست. خدای متعال خودش باید خود رو معرفی و توصیف کند. ما حق نداریم برای خدای متعال اسمایی بتراشیم یا حتی با دقیق ترین محاسباتمون یک اسمایی رو به خدای متعال نسبت بدیم. و در مقابل یه عده‌ای هستن که الحاد در این اسما ایجاد میکنن، خدایی برای خودشون توصیف میکنند با یه اوصافی و بعد او رو مورد عبادت و دعا و تقاضا و التجا قرار میدن، مثل این اسامی که برای بت‌های خودشون میگذاشتن، خدای باران، خدای نمیدونم رحمت، خدای عذاب، از این خدای خوبی ها، خدای بدی ها، اهورمزدا، از این حرفایی که پر بوده در عالم، تا حرفای دقیق تری که زده شده و خدا درست کردن دیگه. ما نباید خدا رو از طریق این گونه توصیف ها بشناسیم. هرچه هم دقیق باشه، به تعبیر روایت کل ما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانی و هم مصنوعان لکم. و دقیق ترین معانی هم شما یه خدایی توصیف کنید، این ساخته ذهن شماست، این در حد فهم شماست، این خدا نیست. اون گونه که خودش خود رو معرفی میکند باید خدا رو شناخت، از طریق اون اسما باید حضرت حق رو شناخت. اونگاه عنایت دارید در روایات معصومین علیهم السلام تأکید شده بر اینکه در مقام پرستش باز باید توجه داشت که اسما رو ما نمیپرستیم، اسم رو نپرستید، بلکه معنا رو باید پرستش کرد. یک بابی در کتاب توحید مرحوم کلینی باز کردن تحت این عنوان، باب المعبود. عنوان باب اینه، معبودی که ما او رو عبادت میکنیم کیست؟ اینجا روایات لطیف و فوق‌العاده دقیقی رو ایشون آوردن. یکی از اون روایات که روایت اول هست، صحیح السند هم هست، این هست: حضرت فرمودند که امام صادق علیه السلام، من عبد الله به توهم فقط کفره. کسی اگر خدا رو با توهم خودش عبادت کنه، یه خدایی خودش توصیف کنه، این کافر شده است به خدای متعال، این عبادت خدا نیست، کفر بالله است، نمیشه به این بگی عبادت. من عبد الاسم دون المعنا فقط کفره. اگر کسی اسماء الهی هم بپرسته، اینم خدا پرستی نیست، کفر است. من عبد الاسم والمعنا فقط اشرک. اگر کسی اسم و معنا رو با هم عبادت کنه، اینم شرک، اخلاص نیست. پس راه چیه؟ من عبد المعنا به ایقاء الاسماء علیه به صفات هلتی وصف بها نفسه فعقد علیه قلبه و نطق به لسانه فی سرائره و علانیته فاولئک اصحاب امیر المؤمنین حقا. فرمود مؤمن حقیقی، شیعه امیر المؤمنین، اون که پرستشش رو از امیر المؤمنین یاد میگیره خدا رو اینجوری میپرسته، معنا رو میپرسته نه اسم رو. اینا اسمن، اون حقیقتی که مسماست باید عبادت بشود. حالا اون معنا رو چجوری میفهمد؟ به ایقاء الاسماء علیه، همین اسماء رو بر ذات ایقاء میکنه، از طریق این اسماء رو ذات رو میشناسه، ذات رو میپرسته، معنا رو میپرسته نه اسم رو. این ملک و قدوس و سلام اینا اسم برای یک حقیقتی هستن، اون ذات غیب الهی، اون ذاتی که با این اسماء معرفی میشود، از طریق این اسماء اون ذات رو عبادت میکنه و قلبش هم معتقد بر همینه، لسانش هم گویای بر همینه، ظاهر و باطنش همینجور خدا رو عبادت میکنه. فی سرائرهی و علانیت فا اولائک اصحاب و امیر المؤمنین حقا. اسمایی هم که میخواد از اون طریق خدا رو عبادت کنه باید ناشی از اون صفاتی باشه که خود خدای متعال خودش رو به اون اوصاف توصیف کرده، نباید خودش یه صفتی برای خدای متعال درست کند و بعد این صفات رو بر خدای متعال جاری بکنه و اون معنا رو بپرسته. حتی اگر حقیقت ذات رو هم میخواد بپرسته، حق نداره خودش یه معانی و اوصاف و بعد اسمایی رو به اون ذات نسبت بده، از طریق اون اسما خدا رو بپرسته. این بیانی که در روایات ائمه علیهم السلام آمده. خب حالا همینطوری که ما یه اسمایی داریم که این اسما ملفوظند و ما با الفاظ اونها رو تلفظ میکنیم با زبان و بعدم یه معنایی براش در نظر میگیریم و از طریق این معنا اشاره میکنیم به ذات، میگیم علیم، حکیم، مالک، قادر، حی، قیوم، اینا اسما هم دیگه. علائمن، نشانن، اصلا اسم یعنی نشانه. این که به اسما میگن اسم چون نشانه غیر است، غیر رو به ما نشون میده. همینطوری که یه اسمای از این قبیل داریم، یک اسماء دیگری داریم که اونا هم اسمند، اسم الله هند. حقیقت اسم حی و قیوم و علیم و حکیم و امثال این اسما، حقیقت اون اسما اون حقایقی است که تمام عوالم با او اداره میشه. و اسماء کلتی ملأت ارکان کل شیء. حالا گاهی بزرگان میگن ما یک اسم داریم، یک اسم الاسم داریم. اسم حقیقی همون اسمایی است که عالم با او اداره میشه و ما وقتی هر کاری انجام بدیم باید از اون اسم استعانت بجوییم. بسم الله الرحمن الرحیم، هر فعلی، فعل ظاهری، باطنی، معنوی، عبادت میکنیم، زیارت میریم، لقمه در دهان میگذاریم، حرف میزنیم، باید با بسم الله باشه. این بسم الله یعنی استعانت از اون اسمایی که عالم با او اداره میشه. عالم با اسماء الله اداره میشه دیگه و ما فقیر به اسماء الهی هستیم، محتاجیم، مستریم. اون اسماء الهی که اسماء حقیقی هستند، این اسماء اسم برای اونهاست. این اسماء اونو نشون، اون اسماء رو نشون میدن و اون اسماء حقیقتاً معرف حضرت حقند. از طریق اون اسماء باید خدا رو عبادت کرد و خدا رو شناخت. یه باب دیگری در توحید کتاب کافی مرحوم کلینی باز کردن، باب حدوث الاسماء. معارف خوندنیست، باید به دقت کلمه به کلمه این احادیث خونده بشه، تأمل بشه تا بیان معصومین در وادی توحید روشن بشه. حالا من اشاره میکنم، اونجا حضرت میفهمند خدای متعال برای اینکه امکان عبادتش فراهم بشود اسماء رو خلق کرده. اسماء مخلوقند، این اسماء رو خدای متعال آفریده تا امکان عبادت خدای متعال فراهم شه. اگر این اسماء آفریده نمیشد راه معرفت، راه عبادت بسته بود. چون به ذات که ما راه نداریم، این اسما را آفرید، از طریق این اسما خدا شناخته بشود، از طریق این اسما خدا عبادت بشود. و توضیح داده که این اسما چجوری خلق شدن. یکی اسم بود، بعد از کنم چهار وجه یا شأن، حالا تعبیر روایت دقیق داشت. یکی در حجاب مون سه تا از اون اسما ظاهر شدن، یعنی خلقت اسما رو که توضیح میده باز میکنه، تبیین میکنه که این اسما هم ظاهر و باطن دارن. یک اسم در حجاب، سه اسم آشکار شده، هر کدام از این اسم ها اسامی ازش ظاهر شده تا شده 360 اسم. اینا اسامی هستن که عالم با اونها اداره میشه، مخلوقند ولی اسمند، طریق معرفتند، طریق عبادتند. اگر کسی بخواهد خدا رو بشناسه، از طریق معرفت به اون اسما باید بشناسه. اگر بخواهد خدا رو عبادت کنه، به واسطه اون اسما باید عبادت کنه. اینا اسماء حقیقی هستند. در روایت اون وقتی باب مرحوم کلینی، باز در کتاب کافی دارن، کتاب توحید، که احادیث این بابم فوق‌العاده است، تحت عنوان باب نوادر آوردن. در کتاب توحید 11 تا حدیث تو این باب ذکر کردن. تمام احادیث این باب رابطه بین ائمه و خدای متعال توضیح میده، بین اهل بیت و خدای متعال. کتاب توحید است، تا کتاب الحجه نیست. در کتاب توحید این روایت رو ذکر کردن که نسبت بین اهل بیت و خدای متعال توضیح داده میشه. در چه شأنی است امام که من عرفکم فقط عرف الله، من جهلکم فقط جهل الله، من احبکم فقط احب الله، این توضیح داده شده. در همین باب یک روایتی رو نقل کردن از امام صادق علیه السلام که حضرت همین آیه مبارک سوره اعراف رو معنا کردن، تأویلش رو بیان کردن، معنای باطنیش رو بیان فرمودن. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. فرمود نحن والله اسماء الله الحسنى التي لا يقبل الله من عباده عملا الا بمعرفتنا. اون اسماء حسنایی که از طریق معرفت اونها خدا شناخته میشه، و اگر ما از طریق اونها خدا شناخته نشود، اون خدای موهومه، توهمیست. میشه من عبد الله به توهمه فقط کفره. اون اسمایی که از طریق اون اسما باید خدا رو شناخت، اسمن، اسم حقیقی هن. و لذا اگر کسی خدا رو عبادت کرد بدون معرفت به این اسما، خدای متعال نمیپذیرد. چرا؟ چون عبادت توهمی است، یه خدای موهومی رو عبادت میکند. اگر کسی خدا رو از طریق این اسماء حسنا شناخت، وقت اون میشود معرفت، عبادت اون حقیقت عبادت خداست. لذا نحن اسماء الله الحسنا التي لا يقبل الله من عباده عملا، حالا به نظرم همینجور من عباد بود، الا به معرفتنا. حقیقت اسماء حسنای الهی وجود مقدس حضرات معصومینن که خدای متعال این اسماء رو آفرید که عبادت خدا ممکن بشود. یک معنای این حدیث نورانی که شاید مکررم از اهل بیت علیهم السلام نقل شده که بنا عبد الله بنا عرف الله، همینه. یعنی اگر امام نبود، راه معرفت بسته بود، راه عبادت بسته بود. این بیان نورانی امیرالمومنین که باز مرحوم کلینی در کافی نقلش کردن، منتها در کتاب الحجه کافی، که از امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنن، مکررم من این حدیث رو تقدیم کردم، که حضرت فرمودن نحن الاعراف الذين لا يعرف الله از زوجل الا به سبیل معرفتنا. ما اعرافیم. حالا اعراف معانی داره، یک معناش همینه که در این حدیث وجود مقدس امیر المؤمنین ارواحنا فهموده، ارواحنا فدا فهمودن، فهمودن ما اعرافیم یعنی لا یعرف الله عز و جل الا به سبیل معرفتنا. خدای متعال شناخته نمی شود الا از سبیل معرفت ما. این سبیل معرفت الله. بعد حضرت این نکته رو متذکر شدن، ان الله جل و از لو شاء عرف العباد نفسه. خدای متعال اگر میخواست انوار معرفت خودشو مستقیم بر قلوب بندگانش نازل میکرد، نه اینکه عاجز بود. یه عالم دیگری میشد، ولی در این عالم به تعبیر آقایون در این نظام احسن، ولیکن جعلنا، حضرت میخوان بگن ما واسطه معرفتیم، ما اعرافیم، از طریق ما خدا شناخته میشود. میفهمند خدای متعال این جور قرار داده، جعلنا ابوابه و صراطه و سبیله و الوجه الذی یعطامه. اسماء الحسنا یعنی امیرالمؤمنین باب الله، سبیل الله، صراط الله، وجه الله. اگر کسی بخواد خدا رو بشناسد باید از طریق این باب وارد وادی توحید بشه. ادخلوا الباب سجدا و قولوا حطت نغفر لكم خطاياكم و سنزيد المحسنين. این آیه خطاب به بنی اسرائیل، ولی تعویلش خطاب به ماست که از این باب وارد بشید با تواضع و خضوع و خشوع در ورودی وادی توحید. دم درب انانیت نفس رو کنار بگذارید. ادخلوا الباب سجدا، همون سجده‌ای که ملائکه در مقابل حضرت آدم کردن، ما باید اینجا در مقابل امیرالمؤمنین و باب توحید داشته باشیم. اگر این تواضع صورت گرفت اون وقت باب توحید برامون باز میشه. اینجوری باید وارد وادی توحید شد. بعد اون وقت به خدا عرضه بداریم قولو حتتون، خدایا ما رو پاک کن. وقتی میخوایم وارد وادی توحید بشیم ناپاکی‌های ما رو بریز، مطهرمون کن، پاک وارد وادی توحید بشیم. نغفر لكم خطاياكم. ملاحظه فرمودن نحنو باب حتتكم، باب حته شما ما هستیم. در زیارت سید الشهدا فهم خونده اید باب حته یعنی همین، حضرت باب حته هستن، یعنی از وادی سید الشهدا اگر کسی به سمت خدا بره با تواضع و خشوع از خدا بخواهد، خدا او رو پاک میکنه، تمام گناهانشو خدا میبخش. پس ائمه علیهم السلام اسماء حسنایی هستند که خدای متعال اونها را آفریده، از طریق اونها معرفت خدای متعال و عبادت خدای متعال ممکن میشه. اگر فرض میکردیم که این ذوات مقدس نبودن، راهی به معرفت خدا نبود، مقام غیب الهی قابل در دسترس نیست. به اندازه‌ای که معرفت به این اسماء حاصل می‌شود، معرفت به خدا حاصل می‌شود. از طریق این اسماء خدای متعال عبادت می‌شود. اما حدیث رو خوندم، فرمود اگر کسی خدای رو بتراشد، ببافه، درست کنه، با توهم به پرست، این کافره. ولی اگر اسم رو هم پرستیدی کافر هستی. ما ائمه رو نمی پرستیم. من عبد الاسم فقط کفره، من عبد الاسم و المسمى فقط اشرکه. ما خدا به ائمه رو عبادت نمی کنیم. این تواضع ما، این خشوع ما، حتی سجده ما و ادخلوا الباب سجدن، این به معنی تواضع و تعظیم در مقابل امامه، مثل تعظیم ملائکه. این طریق عبادت خداست. حضرت همون ملائکه خدا رو عبادت میکردن از طریق تواضع در مقابل خلیفه الهی. ولی تنها راه هم همینه، من عبد المعنا به ایقاء الاسماء علیه التي وصف بها نفسه فعقد علیه قلبه و نطق بهی لسانه فی سرائره و علانیته فاولئک اصحاب و امیر المؤمنین حقا. اصحاب حقیقی امیرالمؤمنین اون کسانی هستند که از طریق ائمه خدا رو عبادت میکنن. هیچ مقامی از مقامات نیست که کسی بتونه خدا رو عبادت کنه الا واسطه امام. کما این که اگه اسماء، همین اسماء ظاهری که آقایون بهش میگن اسم الاسم، همین اسماء که ما خدا رو با این اسماء میخونیم، یا الله و یا رحمان و یا رحیم و یا مدبر و یا حکیم و هزار تا از این اسماء رو در جوشن کبیر خوندید، اگه این اسماء نباشه میشه خدا رو صدا زد؟ میشود خدا رو شناخت؟ باطن این اسماء که وجود مقدس حضرات معصومی هستن، اینها طریق عبادت خدا هستند. به هیچ وجه در هیچ مقامی از مقامات نمیشود خدا رو پرستید الا از طریق این اسماء حسنا. این اسماء حسنا باید مدار عبادت باشند، باید مدار بندگی خدای متعال باشند. از طریق معرفت اونها باید خدا رو عبادت کرد. این حدیث نورانی از وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام نقل شده، ذیل این آیه مبارک سوره و الزاریات معروف است: و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من اینها رو برای عبادت خودم خلق کردم. چون ببینید ما ناچار از عبادتیم، نمیتونیم عبادت نکنیم. معبودمون رو میتونیم انتخاب کنیم، یا بت‌ها رو انتخاب میکنیم، نفس و شیطان رو میپرستیم، یا تواقیت و عبد و طاغوت هستیم به تعبیر قرآن، یا نه حضرت حق رو میپرستیم. خدای متعال فرمود من شما رو برای عبادت غیر خلق نکردم، به شما یه ظرفیتی دادم، انقدر شما رو بزرگ آفریدم که میتونید منو بپرستید. من شما رو برای عبادت خودم خلق کردم. ما خلقت الجن والانس الا، خیلی بشارت بزرگی است، خیلی بشارت بزرگی است. لزومی نداره شما ماه و خورشید و زمین و نفس و دنیا و شیطان و تواقیت رو بپرستید. میتونید از همین آزاد بشید، میتونید خدا رو بپرستید، میتونید منو بپرستید. حدیث از امام حسین علیه السلام ذیل این آیه شریف است، فرمود ان از کنم ما خلق الله العز و جل العباد الا لیعرفوه. ما رو آفرید تا به مقام معرفت برسیم، حقیقت معرفت الهی رو درک بکنیم. فاذا عرفوه عبدوه، اگر کسی به مقام معرفت رسید عبد او می شود. این بیان نورانی امیرالمومنین همینه دیگه، بل وجدتک اهلا للعباده فعبدتک. دیگه خدا رو برای بهشت و جهنمش هم عبادت نمیکنه، ولو اینکه یقین داره به بهشت و جهنم، ولو اینکه خائف از بهشت و جهنمه. فاذا عرفوه عبدوه، و ازا عبدوه استغنو به عبادتهی ان عبادت من سوا. اگر کسی طعم بندگی خدا رو چشید از بندگی غیر بی نیاز میشه. کسی که دستش به دامن خدا میرسه همه دامنهای دیگر رو رها میکنه. کسی که میتونه خدا رو صدا بزنه دیگه همه رنگ میبازن پروش. این که آدم دیگران رو صدا میزنه چون هنوز نتونسته خدا رو صدا بزنه. ولی کسی دستش به خدا رسید میتونه دست تو جیب خدا کنه، دست تو جیب دیگران میکنه، پیداست نمیکنه. این کار دست ما به جیب خدا نمیرسه، تو جیب دیگران دست میکنه، تو جیب خودمون دست میکنه. ای کسی دستش به خزائن خدا رسید دیگه به طرف کسی دست دراز نمیکنه. و ازا عبدو استغنو به عبادتهی ان عبادت من سوا. خیلی بیان لطیفی، بی نیاز میشه. این که ما به سوی همه رو میاریم، از همه میترسیم، به همه امیدواریم، از رعد و برق میترسیم، از سیل و طوفان میترسیم، از زلزله میترسیم، از قهر دشمن میترسیم، این مال اینه که هنوز خوف الهی در دلمون نیومده. اگه پرده ها کنار رفت، اون سطوت الهی و جبروت الهی رو کسی مشاهده کرد، دیگه بقیه کسی نیست که از او بترسیم، همه رنگ میبازن. اگر رحمت او رو انسان مشاهده کرد، فضل او رو مشاهده کرد، امیدوار به حضرت حق شد، دیگه از بقیه اصلا چیزی نیست که بخواد امیدوار باشه. ولا تقطع من فضلک، اگر کسی مشاهده فضل خدا رو کرد، سرچشمه های امید در دلش میجوشه، زنده میشه، وقتی که بی‌نیاز از غیر میشه. فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادته من سوا. به حضرت عرض کردن ابن رسول الله، ما معرفت الله، این معرفتی که همه چیز در او خلاصه می شود، کلید گنج بندگی و عبادته. فإذا عرفوه عبدوه، کلید رسیدن به مقام عزت. و اذا عبدوه استغنوا عبادته یعن عبادته من سوا. این معرفت الله چجوری حاصل میشه؟ ما خلق شدیم برای معرفت، معرفت که چجوری واقع میشه؟ همین حدیثی که الان خوندن بنا عرف الله، حضرت خوندن معرفت و اهل و کل زمانن امامهم الذی یجب علیهم طاعت. اگر کسی معرفت به امام پیدا کرد، معرفت الله حاصل شد. طریق معرفت امام از کدام یه بابیست در کافی در کتاب توحید که امام چه نسبتی با خدا داره که معرفتش معرفت خداست؟ مگه قراردادیه که آدم از طریق او به خدا برسه؟ روایت فوق‌العاده‌ای تو این باب هست. این روایتی که من مکرر تقدیم کردم تو همین باب، خلطنا به نفسه، این مقام امام. هر کی میتونه معنا کنه، من که عاجزم، چون خدای متعال که آمیخته با کسی با چیزی نمیشه، ولی خلطنا به نفسه و جعل ولایه فجعل ولایتنا ولایت. این مقام است که معرفتش معرفت الله. پس ائمه علیهم السلام اسماء حسنای الهی هستند. خدای متعال اونها رو به عنوان طریق معرفت آفریده، به عنوان طریق عبادت آفریده. از کدام امام رو عبادت نمی کنیم، اما جز از این طریق خدا عبادت نمی شود. بنا عبد الله صرفا این نیست که امام آدرس بندگی به ما میده، میگه اینجوری نماز بخونید. نه، اصلا خودش طریق عبادته، طریق معرفته. لذا بندگان حقیقی خدا، این کاری که ما میکنیم که دیدید ما اسما رو واسطه قرار میدیم دیگه. وقتی میریم سجده چی میگیم؟ سبحان ربی الاعلا و بحمده. این اسما نباشه ما نمیتونیم سجده کنیم. بندگان حقیقی خدا از طریق اهل بیت خدا رو عبادت میکنن. حالا ببینید چه اتفاقی میفته. حالا اگر کسی ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، دعای او، دعوت او، عبادت او از طریق اهل بیت واقع شد، دائما با خضوع در مقابل اهل بیت خدا را عبادت می کند، قلبش نورانی از نور امام می شود، تمام ارکان وجودش با نور امامش شکل می گیره. ائمه عناصر الابرارن دیگه، درسته؟ تمام عناصر وجودی این آدم از نور امام شکل میگیره، هیچی درش نیست جز امام. همه افعالش، احوالش، اقوالش رنگ امام داره، بوی امام میده. یه جامعه ای هم اگر بر مدار امام شکل گرفتن، بر مدار این اسماء الحسنا، تمام زندگیشون بر محور امام بود، امام میشه رکن این بلد. ائمه ارکان البلاد هم هستن دیگه، در جامعه کبیر است، ارکان البلاد. هر کجا نگاه میکنی این جامعه جامعه امامه. دوران ظهور همین طور میشه. مثلا یه علت این که بهش میگن ظهور همینه، این هر کجا نگاه میکنی امام رو ظاهر میبینی. هم امام ظهور پیدا کرده، هم نفوس عادلهی شدن که حقیقت نور امام درشون ظاهره. هر کد با هر کی می نشینی گویا بوی امام میده، رنگ امام داره. بازارش رنگ و بوی امام میده، مسجدش رنگ و بوی امام میده، مدرسش رنگ و بوی، هر کجا میری رنگ و بوی امام هست. ائمه ارکان البلادن دیگه. این اتفاق باید می افتد. خدای متعال یه اسماء حسنای آفریده، از طریق او باید عبادت بشه. حالا یه دیل حدون فی اسماء، انحراف تو این اسماء ایجاد کن. سقیفه این کار کرده، الحاد در اسماء ایجاد کرده. یه موقعی شب تو همین محفل شریف عرض کردم، قرآن با بیان با عظمت و نورانی خودش این واقعه رو توضیح میده. گاهی میفهمد بدلو نعمت الله کفرن، داستان سقیفه داستان تبدیل کلمه نعمتی یعنی امیرالمومنین به کلمه کفر. گاهی میفرماید و لیل ازا یقشا، جریان وقایع بعد از رحلت حضرت رسول صلی الله علیه و آله وسلم، پرده ظلمانی است که بر حقیقت نور امیرالمومنین افتاده. و لیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا، تا ظهور امام زمان که اون حقیقت تجلی کنه. گاهی تعبیر قرآن وقتی میخواد حکایت کنه از این واقعه، این الهاکم التکاثر، تکاثر درست کردن تو عالم، الها ایجاد کردن، همه رو به لهو انداختن، مشغول کردن از امام. الهاکم التکاثر و حتی زورتم، اونقدر نقششون پیچیده است تا دم قبر آدم رو رها نمی‌کنه. برای همه ادوار پنجگانه زندگی انسان نقشه دارن. و علموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال. وقتی دیگه آدم پیر میشه، فرتوت میشه، همه قواش ازش گرفته میشه، تازه تکاثر شروع میشه. به جای اینکه همه دامنش رو جمع کنه به تکانه بره، شروع میکنه جمع کرده. خب ما آمده بودیم تو دنیا چه کار کنیم؟ آمده بودیم که به امام برسیم، از طریق امام به خدا برسیم. راهی دیگه بود؟ ما برای این آمدیم دیگه. ولی لله الاسماء الحسنا فتعوه. اینا تکاثر درست میکنن، آدم رو غافل میکنن، الها درست میکنن. از چی؟ همونی که آخر سوره آمده، ولا تسألن یوم اذن عن النعیم. الها از اون نعیم، از امام، همون نحن النعیم. مردم رو غافل میکنن از اسماء حسنای الهی. با چی؟ با تکاثر، با لعب، با لعب. حضرت ایستادن، نم خطبه نماز جمعه میخونن، اینا لهو و لعب به پا میکنن. و اداره او تجارتن او لهون انفضو الیه، حضرت رو رها میکنن. حضرت ایستاده خطبه میخونه، اونا رفتن دنبال جمعه بازار. حالا این یه نمونشه، همه داستان همینه. یه لهوی به وسعت کل عالم دنیا به پا کردن، امیرالمومنین تنها بماند، این امام قائم تنها بماند. وقت امت هم این لهو که دیدن رها کردن. همینطوری که امیرالمومنین حقیقت ذکره، تمام عبادات و اذکار به حضرت برمیگرده. وجود مقدس نبی اکرم ذکرن، انزلنا الیکم ذکرن رسولن. دشمن امیرالمومنین حقیقت لهوه. لذا در روایات تعبیلی این لهو به همین خلفای جور تعبیل شده. همه لهوا به اونا برمیگرده. لهو به پا کردن. فاذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیه. یکی از تعابیر دیگری که قرآن داره که در اون تعبیر داستان سقیفه رو توضیح میده همینه. الحاد در اسماء حسنای الهیه. بنابود عالم با این اسماء حسنا خدا رو عبادت کنه. نمیشه جز غیر رو بگذاری. غیر اسم نیست. اگر اون کسی که اسم حقیقی است، اون وجود مقدس و اقدسی که اسم حقیقی است، دنبال او رفتی به خدا میرسی. از خودمون که نمیتونیم اسم بگذاریم جای خدا. وقتی دیگران رو واسطه میکنید، میشود همون بت پرستی. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله. اون اسماء حسنایی که خدای متعال بر خودش آفریده، اونا واسطه عبادتن. اما اسمی که ما درست میکنیم میشه همون داستان حضرت یوسف سلام الله علیه به اون زندانی گفت انم اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، خودتون برای خودتون درست کردید. مگه پدران شما و شما میتونید اسم الهی درست کنید. اسم الهی مخلوق اوست، خودش این اسم رو واسطه عبادت قرار داده. بنابود مؤمنین، جامعه مؤمنین، امت اسلامی تا قیامت بر مدار این اسماء حسنا خدا رو بپرستند. باب توحید باز می شود. وقتی این کسانی که صادین عن سبیل اللهن باب رو بستن، خودشون جای اسماء حسنا نشستن، میگن از طریق ما خدا رو بشنسید، از طریق ما خدا رو عبادت میشه. نهات کردی چقدر واقع عظیمه. الحاد در اسماء، انحراف در اسماء الهی است. این اون خطری است که اتفاق افتاده. وجود مقدس فاطمه زهرا، اون وجود مقدس و نورانی است که با خدا عهد بسته بیاد انحراف در اسماء جلوشو بگیره، نگذاره این الحاد در اسماء واقع بشه. شما مفاد این حدیث رو الحاد در اسماء نمیبینید؟ اصحابی کن نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم. این انحراف در اسماء نیست. امیرالمومنین نجمه و علامات و به نجم هم همون علامات ما ائمه ایم، نجم وجود و مقدس نبی اکرمه. مگه همه نجمه؟ اهل بیت نجومن، از طریق اونا باید خدا رو پیدا کرد. اصحابی که نجوم، ماوی هم نجمه، طلحه و زبیر هم نجمه، همون الحاد در اسماء. میخوای از طریق اینا به خدا بپرست برسی، از طریق اینا خدا رو بشناسی؟ این داستان الهاده در و وجود مقدس فاطمه زهرا با خدا قرار بسته بیاد تو این دنیا با بلاء خودش، با آشورایی که به پا کرده و بشمرید. آخریش هم به وسیله فرزندش امام زمان علیه السلام جلوی الهاده در اسما رو بگیره. این ائمه‌ای که یدعون الی امری، یقومون الی حقی، قیام به حق میکنن، دعوت به امر میکنن، از نسل او هستند. با خدا قرار بسته بیاد خودش و ائمه از نسلش این پرده ظلمانی رو کنار بزنن، این حجاب انحراف در اسماء رو بردارن، مردم رو برسونن به اسماء حسنا، برسونن به امیرالمومنین. امیرالمومنین کسی در اون قامت اگر دید، اون اسم اعظم الهی است که هر کجا میبینی این اسم هست که داره در عالم کار میکنه، واسطه معرفت، واسطه عبادته. او رو بشناسی خدا رو شناختی. من الا ان معرفتی به نورانیته معرفت الله. البته امیرالمومنینم خود اهل معرفت در سیماهای مختلفی میبینن. یک کسی ساحت این دنیایی حضرت رو میبینه، یک کسی ساحت برزخی و ملکوت و قیامت و از کردم تو بهشتم که بری، اونجا بالاترین مزد اهل توحید ان نظر الی وجه الله و اون وجه الله حججه. وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها برای اینکه جلو این انحراف گرفته بشه، باب توحید سد نشه، انحراف در اسما بیجاد نشه، بت پرستی به اسم خدا پرستی تو عالم جایگزین نشه. انحراف در اسماء همین دیگه، یعنی پرستش غیر به اسم خدا پرستی. در به خانه امیرالمومنین ببندی، در خونه دیگری رو باز کنی، باب خدا رو بستی. جعلنا ابوابه، یه در دیگه ای باز کردی. خواهم میرن تو وادی زلال، میرن تو وادی تی، میرن تو وادی حیرت و سرگردانی. این اون اتفاقیست که افتاده و حضرت زهرا آمدن میدان این باب رو بستن. یک مرحله شهادت خودشون هست، برای این کار حضرت هزینه کرد، هرچه داشت داد، خودشون و نسل طاهرشون. و خودش هر تیری در ترکش داشت به طرف دشمن رها. این شهادت در سنین جوانی حضرت یه علتش همینه. چه شد این دختر رسول خدا 75 روز 95 روز بیشتر زنده نبود؟ حالا اونا هرچی میخوان بگن. واضحه. اگر لازم بود سالها کنار امیرالمومنین بماند دعا میکرد خدای منو نگه بدار، ولی این رفتن کار رو تمام میکند. از دعا فرمود اللهم عجل وفاتی سریعا. اگر لازم بود بفهمد همه بیان در مراسم من شرکت کنند، میفهمد بیان شرکت کنند. در از شخصی نیست که، چون راه امیرالمؤمنین اینجوری باز میماند که غریبانه تجهیز شود، غریبانه دفن شود. نمیدونم مثل امروزی فردایی. حضرت وارد خانه شد، دید بی بی دو عالم از جا برخواستن، به امور خانه رسیدگی کردن، بچه ها رو شستشو دادن. بزرگواری که شاید قریب 50-60 روزه در بستره، حتی برای امور شخصیش از امیرالمؤمنین کمک میگرفت، نمیتونست از این پهلو به اون پهلو بچرخه. روزهای آخر درد امان نمیداد، نفس میکشید، بیقرارش میکرد. لباس بچه هاشو عوض کرد، فرمود رسیدگی کرده به امور فرزندان، فرمود فاطمه جان دختر رسول خدا گویا حال شما بهتره، الحمدلله. فرمود نه آقا جان، دارم دست و پای خودم رو جمع میکنم، آماده رفتم. پدرم فرمود به زودی مهمان ما هستی، فردا شب مهمان ما. شاید اینجور باشه. به حضرت عرضه داشتن، فرمودن که آقا جان وصایایی دارم، خلوت باشه، نباید پیداست بچه ها طاقت شنیدن این وصیت ها را نده. حضرت نشستن بالین بی بی دو عالم، اولی یه جمله گفت دل امیرالمومنین رو آتش زد سوزان. محمود علی جان حالا قریبی به من، از من راضی هستی؟ حالا به تعبیر من وفا کردم. حضرت جمله‌ای دارم معناش شاید این هست، شما خیلی وجودتون با عظمت تر از این حرف هاست فاطمه جان. بعد وصایایی کرد، در پایان فرمود فاطمه یا امیرالمؤمنین اگر علی جان اگر نمیتونید دیگری رو تو این وصایا وصیت، اگر شما عذر دارید به دیگری وصیت کن. فرمود فاطمه جان عمل میکن. اما پس آقا جان غسلنی به لیل، و کفنی به لیل، و دفنی به لیل، مبادا دشمنان در مراسم من شرکت کنند. لذا امیر المؤمنین خودش تنها مخفیانه شب بدن فاطمه رو گست، خودش بدن فاطمه رو در کفن پیچید. خودش بدن فاطمه رو در قبر گذاشت. خیلی مراقب بود به وصیت عمل بشه، دشمنا با خبر نشن، نفهمن قبر فاطمه کجاست. ولی تعبیر مقتل اینه، وقتی به وصیت فاطمه خوب عمل کرد، قبر رو پنهان کرد، آثار قبر رو از بین برد، فلما نفذ یده من تراب قبرها حاجب الحزن، وقتی دست رو از خاک قبر فاطمه تکانید، قصه به امیر المؤمنین هجوم آورد، مصیبت ها شعله ول شد. چه کنه امیر المؤمنین با قصه فاطمه؟ دو رکعت نماز خواند، از خدا صبر خواست، کنار قبر فاطمهش با رسول خدا گفتگو کرد، گویا رسول خدا رو میدید. یا رسول الله لقد استرجعت الودیعه. شاید یادش آمد از اون شبی که آمد تو حجله، دست فاطمه رو تو دستش بود. علی جان هادهی ودیعت الله ودیعت رسول. به رسول الله امانت برگشت. ولی حالا این تعبیر از من، یه نگاه کن ببین همون فاطمه ایست که تو تعبیر من. یا رسول الله ببین چقدر صبر کردم، به من فرمودی صبر کن، صبر کردم، صبر کردم، دخترت رو بین در و دیوار قرار دادم، صبر کردم، تو کوچه کمربند من رو گرفته بود، نامحرما بهش هجوم آوردن. ولی دیگه یا رسول الله قل ان صفیت که صبری، با فراق فاطمه چه کنم؟ اما لیلی فسرمد اما حزنی فمسحت، اما حزنی فسرمد اما لیلی فمسحت. دیگه شب علی صبح ندارد، دیگه قصه های من تمام شدنی نیست. گفت و گفت، گویا دلش آرام نشد، دیدن خم شد، صورت رو قبر فاطمه شد. فاطمه جان نفسی علا زفراتها محبوستون، یا لیتها خرجت مع زفراتی، ای کاش جان علی با نفسهاش بیرون میاد. نگرانم که نکنه بعد تو عمر علی طولانی بشه. دختر بزرگوارش هم آمد تو گودی قتلگاه، یه نگاه به این بدن قطعه شده انداخت، گویا رسول خدا رو در کنار قتلگاه میدید. اول با حضرت درد دل کرد، یا رسول الله صلی علیک ملیک السما، هذا حسین مرمل بالدماء، مقطع الاعضاء مسلوب الامامة بالرضا، یا رسول الله و بناتک سبایا، دارن دختران تو رو به اسارت میبرن. گویا دلش آرام نشون، دیدن خم شد، لبها رو به رگهای بریده گذاشت. ای مصحف ورق ورق، ای روح پیکرم، آیا توی برادر من؟ نیست باورم. کار به یه جایی رسید، همه گریستن، دوست و دشمن، شترها گریه کردن، ولی دیدن جا عدتم من الاعراب، یه مش زبان نفهم به گودی قتلگاه حمله کردن. دختر امام حسین عرضه می داشت، ابتا انظر الى عمتی المضروبه، صلی الله علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته.